ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه هایی است که وارد شنبه 18 دی ماه 1400 شده ایم. به شما همراهان رادیو فردا درود و وقت بخیر میفرستم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم مهرداد قاسم‌فر همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. مهرداد
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران اعلام کرد با کشورهای مرتبط با این واقعه به صورت دو جانبه در خصوص اقدامات انجام گرفته مذاکره می‌کند. اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا، چهار کشور عضو گروه هماهنگی و واکنش بین‌الملل، روز پنجشنبه اعلام کردند با توجه به امتناع تهران از مذاکره با آنها، پرونده سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی بر اساس قوانین بین‌المللی پیگیری خواهد شد. در بیانیه وزارت خارجه با اشاره به آنچه اقدام‌های خلاف قانون برخی کشورهای خاص خوانده شده آمده از تهران آمادگی دارد تا با هر یک از کشورهای مرتبط بر اساس احترام به حاکمیت کشورها و قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها مذاکره کند. به گزارش رویترز، در حالی که روز جمعه در تهران اعلام شد پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی آغاز شده، مقام‌های اوکراین و کانادا با انتقاد شدید از این موضوع گفتند غرامت نباید به صورت یکجانبه از سوی ایران تعیین شود. سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با اعلام شناسایی 467 مورد سویه اومیکرون ویروس کرونا در کشور نسبت به شیوع آن در کشور هشدار داد. محمد هاشمی در یک پیام توییتری نوشت فراموش نکنیم اومیکرون در کمین است و نگرانی ها همچنان وجود دارند. در همین حال رئیس اداره مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت هم از شکنندگی وضعیت کرونا خبر داد. ابراهیم قادری در این باره گفت
فعلا وضعیت شکننده است و سه مسئله هم هست که ما رو نگران کرده. یکی پوشش دوز سوممون هنوز خیلی کم هست، ورود سویه اومیکرون به کشور هست و اینکه ما یک افزایش کمی رو فعلا در موارد سرپایی دیدیم در برخی از استان‌ها در طول دو هفته اخیر و این ممکنه منجر به افزایش چشمگیر موارد بیماری باشه.
بنا به آمارهای رسمی وزارت بهداشت که مورد تردید جدی کارشناسان قرار گرفته، شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایران نزدیک به 132 هزار تن اعلام شده است. کانون نویسندگان ایران در تازه ترین بیانیه خود با اشاره به اینکه وکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز ایرانی، از روز 11 دی ماه در کمای مصنوعی به سر میبرد اعلام کرد که عفونت ریه باعث شده وضعیت سلامتی آقای آبتین وخیم‌تر شود. در این اطلاعیه این کانون که عصر پنج شنبه منتشر شد آمده است که حکومت ایران در 10 روز ابتدایی بیماری بکتاش آبتین زمان برای درمان او را آمدانه تلف کرد. کانون نویسندگان این وضعیت را گواه روشن نقش مستقیم حکومت در شرایط کنونی دانسته است. بکتاش آبتین با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم و از 5 مهر 99 و در اوج بحران شیوع کووید 19 برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. سرمربی تیم پرسپولیس حذف این باشگاه از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را یک افتضاح تاریخی برای فوتبال ایران توصیف کرد. یحیی گل‌محمدی در این باره گفت کسانی که با تصمیم گیری خود باعث حذف پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا شدند باید جوابگو باشند. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اظهار اینکه باشگاه 10 روز برای استیناف وقت دارد گفت بعید می‌داند که این رأی تغییر کند. کمیته مستقل کنترل کنفدراسیون فوتبال آسیا روز پنجشنبه مجوز حضور 3 باشگاه ایرانی پرسپولیس، استقلال و گلگهر سیرجان در لیگ قهرمانان آسیا را لغو کرد. بنابر اعلام این کمیته این 3 باشگاه نتوانستند معیارهای ضروری را فراهم کنند و مطابق آن نباید اجازه شرکت در لیگ قهرمانان در سال 2022 را داشته باشند. و امام جمعه موقت اصفهان 17 دی در سخنانی گفت دشمن به بهانه اینکه بانوان نیاز به ورزش دارند و به بهانه تمیزی و بهداشت زنان و دختران را به سمت آرایش تشویق می کند که سبب فروپاشی خانواده خواهد شد. ابوالحسن مهدوی در این حال با اشاره به اعتراض‌های اخیر کشاورزان اصفهان درباره عدم دریافت حق به ایزای اندرود گفت راه بیان خواسته‌ها تجمع نیست، زیرا در عبور و مرور مردم اخلال ایجاد و باعث اذیت دیگران می‌شود. اعتراضات مدنی کشاورزان اصفهان که روزها به صورت مسالمت‌آمیز برگزار می‌شد در نهایت با سرکوب و بازداشت معترضان از سوی نیروهای امنیتی روبرو شد. امام جمعه منتسب آیت الله خامنه ای همچنین به مخاطبانش توصیه کرد وظیفه این است اثبات کنیم تا پای جان در راه ایشان ایستاده ایم.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد قاسم‌فر شنیدید. نگاهی کنیم به مجله فهرست مجله نیمه شب. ادامه پاماد در پرونده پرواز 752 اوکراین دو سال پس از سرنگونی این هواپیما توسط سپاه پاسداران. ابراز خوشبینی وزیر خارجه فرانسه از گفتگوهای وین همزمان با هشدار او درباره از دست رفتن زمان. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. همزمان با دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری به دست سپاه پاسداران، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید روز جمعه از تشکیل 73 پرونده برای قربانیان این حادثه خبر داد. همزمان وزارت امور خارجه ایران هم در بیانیه‌ای از آمادگی جمهوری اسلامی برای گفتگوهای دو جانبه با کشورهای مرتبط با این پرونده خبر داد. این در حالی است که خانواده‌های بازماندگان می‌گویند بعد از گذشت دو سال به شکایت‌های آنها رسیدگی نشده و هیچ یک از کسانی که متهمان اصلی این اتفاق هستند محاکمه نشدند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
به نظر من سناف که رفتارش رو بررسی کنیم در دو سال گذشت، حاکمیت به دنبال این بوده که به مرور زمان باعث فراموشی به این قضیه بشه و به منشأ اصلی مشکل هم توجه نشه، چه در برابر خاص داخلی چه در برابر خاص کشورهای خارجی که برخی از اتباعشون جزو قربانیان اون حادثه تراژدیک بودن، پاسخ نده و به جوری قضیه رو جمع و جور بکنه. ولی خب این راهبرد و سیاست موفق نبوده، چه خانواده های قربانیان در داخل و خارج از کشور پیگیرانه در دو سال گذشته به دنبال دادخواهی بودن، کشف حقیقت بودن، و هم چهار کشور خارجی، حالا سوئد، کانادا، اوکراین و بریتانیا، اونها هم سخت ایستادن و حتی اخیراً اعلام کردن که دیگه ناامید شدن و میخوان طریق مراجع قضایی بین المللی پیگیری هاشون رو ادامه بدن. ولی آن چیزی که مشخص هست در طول این دو سال ابهامات بیشتر شده که چرا این شلیک از سوی سپاه پاسداران انجام شده. یعنی مسئله خطای حالا اپراتور یا خطای سیستماتیک اینها کنار رفته و شایبه اینکه این کار آمدانه انجام شده در گذر زمان قوی تر شد.
آقای افشاری، با این حال وزارت خارجه ایران بیانیه‌ای داده و به رغم اینکه هنوز اقدام عملی از سوی مقامات حکومت ایران صورت نگرفته، اعلام کرده که در گفتگوهای دو جانبه حاضر هست که تعهدات بین‌المللی خودش رو در خصوص این پرونده انجام بده. چقدر این ادعا به حقیقت نزدیکه؟
ما اگر به ادبیات بیانیه نگاه بکنیم که این کشورها رو متهم کرده به غرض‌ورزی سیاسی و بعد هم دو سال گذشته رو بررسی بکنیم و بیبیم هم که در همین چند ماهه در سیاست‌های کلان تفاوت بین وزارت خارجه رئیسی و وزارت خارجه روحانی وجود نداره. بنابراین مجموعه عوامل در نظر بگیریم، بعید به نظر میرسه که جمهوری اسلامی یعنی وزارت خارجه و بعد دولت اینها اقدامی رو انجام بدن که انتظارات اون چهار کشور خارجی رو برآورده بکنه و اونها کماکان به هر صورت اون اطلاعات لازم رو نمیدن، ابهامات رو برطرف نمی کنن، بقیم دو آقای سعی بکنن حالا شاید مثلا مبلغ غرامت روی خود بیشتر بدن، از این طریق می خوان که اونها رو قانع بکنن که بعید به نظر می رسه این اتفاق بیفته و به هر حال پرونده این ماجرا احتمالا میره به نهادهای قضایی بین‌المللی که مرجع هستن در حوزه مسائل هواپیماها و پروازها، که باید دید و ممکن استش که جریمه هایی رو برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته بشه. اما این شیوه که اینا در پیش گرفتن پاسخ نداده، یعنی مشمول مرور زمان شدن، خسته کردن خانواده های قربانیان و که در نهاد اونا تن بدن به آن چیزی که میخواد جمهوری اسلامی عرضه بکنه و به طور مشخص فرار بکنه که دادخواهی به شکل کامل انجام بشه، کشف حقیقت صورت بگیره که چه عواملی باعث شده و اون دادگاهی هم که در داخل ایران برگزار کرد قوه قضاییه، خب مثل باز موارد مشابه بیشتر حالت نمایشی و رفع تکلیفی داشت و باز اون هم مورد توافق خانواده های عزادار قربانیان قرار نگیره.
آقای افشاری، امام جمعه تهران امروز آقای صدیقی گفته که خانواده های جان باختگان به گفته او توطئه های خارجی رو در خصوص این پرونده خنثی کردن. از طرف دیگه رئیس بنیاد شهید هم از تشکیل پرونده برای 73 نفر از جان باختگان این حادثه خبر داده. چقدر این دست اقدامات و سخنان التیام بخش زخم این خانواده های جان باختگان خواهد بود؟
در زمینه بنیاد شهید که البته حالا گفتن 73 نفر خانواده قبول کردن، اسامیشون اعلام نشده، تردید وجود داره که این ادعا درست هست یا نه. خب از این طرف شاید هم میخوان به لحاظ اعتباری و هم به لحاظ مادی امتیازاتی رو به اونها بدن، مادی و معنوی، و از اونها رو راضی بکنن. اما حرف صدیقی که بگه اینها نیروهای حامی نظام هستن، خب این به نوع این نمک پاشیدن هست به زخم این خانواده ها و اونها رو معترض‌تر میکنه. چون آن چیزی که ما در واقع میبینیم و حالا شاید بخش از خانواده ها خیلی صحبت نمی کنن، سکوت کردن، و بخش دیگه چه در داخل چه در خارج از کشور خیلی آشکارا انتقادات و اعتراضات تند و رادیکالی رو بیان کردن. و اتفاقا این ماجرا نه فقط در سطح خانواده ها بلکه در سطح عمومی جامعه هم باعث افزایش نارضایتی، انزجار و تنفر از جمهوری اسلامی شده و احتمال خواسته یه تغییرات بزرگ سیاسی رو هم تقویت کرده. برای حرفای صدیقی حرفای بی‌اساس. اتفاقا بله، برخی از این خانواده های قربانیان کسانی بودن که سابقه رزمندگی داشتن، بعضن خانواده های شهدا بودن، ولی اونها بعضن رساتر از دیگران به مخالفت با حکومت پرداختن و به هیچ عنوان دفاعی از جمهوری اسلامی نکردن. حتی این اتفاق چه بسا باعث شده که اونها به جمع مخالفان جمهوری اسلامی بپیوندن.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. اما وزیر خارجه فرانسه نسبت به احیای برجام و دستیابی به توافقی در این باره ابراز خوشبینی کرد. در این حال هم هشدار داد که زمان در حال از دست رفتن است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز گذشته با اشاره به اینکه در مذاکرات احیای توافق هستی موسوم به برجام پیشرفت اندکی حاصل شده، هشدار داد اگر به زودی تهران و واشنگتن بر سر بازگشت متقابل به برجام به تفاهم نرسند، ایالات متحده راه دیگری در پیش خواهد گرفت. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
دیپلمات‌های غربی میگویند که امیدوارند تا چند هفته آینده در وین به پیشرفت‌هایی دست یابند. وزیر خارجه فرانسه دیروز گفت که دستیابی به یک توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران امکان پذیر است.
من همچنان معتقدم که می توانیم به یک توافق دست پیدا کنیم و باید اذعان کنیم اگرچه مذاکره ها برای چند ماه پس از تغییر دولت ایران متوقف شد، در روزهای گذشته پیشرفت های حاصل شده. ما در روزهای اخیر در مسیر کاملا مثبت حرکت کرده ایم، اما زمان رو به پایان است و این موضوع اصلی است. چون اگر نتوانیم به توافقی دست پیدا کنیم که در راستای عدم اشاعه سلاح هسته‌ای باشد، به این معناست که نمی توانیم مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشویم. اگر نتوانیم به سرعت به چنین توافقی برسیم، دیگر چیزی برای مذاکره باقی نخواهد ماند.
با این حال اختلاف‌های شدید بین تهران و واشنگتن بر سر شماری از مسائل هنوز پابرجاست. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران پنجشنبه شب گفته بود که تهران از واشنگتن خواستار ضمانت‌هایی است که شامل عدم اعمال تحریم‌های تازه و عدم بازگشت تحریم‌های کنونی پس از لغو آنها شود.
مذاکرات وین در مسیر طبیعی و خوبی جریان دارد. ابتکارات طرف ایرانی این فضا را رقم زده است. اکنون این طرف غربی است که باید نشان دهد آیا حسن نیت و اراده جدی برای توافق خوب دارد.
در حالی که مقام‌های ایرانی موفقیت مذاکره‌های وین را وابسته به اراده طرف‌های غربی می‌دانند، واشنگتن بار دیگر هشدار داد که اگر این دو کشور به زودی با هم بر سر بازگشت متقابل به برجام به توافق نرسند، ایالات متحده راهی دیگر را در پیش خواهد گرفت. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که گرچه در این مذاکره‌ها پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما هنوز قابل توجه نیست. همزمان جن ساکی سخنگوی کاخ سفید درباره حمله‌های اخیر به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه گفته بود که ممکن است این حمله‌ها با مذاکره‌های هسته‌ای در وین یا سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه مرتبط باشد. در روزهای اخیر و همزمان با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، پایگاه‌های میزبان نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی در عراق و سوریه هدف حمله قرار گرفتند. با وجود بالا گرفتن تنش‌ها، دیپلمات‌ها در وین تلاش می‌کنند تا مذاکره‌ها را به نتیجه برسانند. هفته گذشته نماینده کره جنوبی هم به وین رفته بود.
در وین دیدار خوبی با علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه ایران داشتم. ما در مورد روابط دو جانبه از جمله دارایی‌های مسدود شده ایران تبادل نظر کردیم. کره جنوبی و ایران با یکدیگر همکاری خواهند کرد و روابط مهم دیرینه خود را حفظ می‌کنند.
آزاد شدن 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده تهران در بانک‌های سئول به دلیل تحریم‌های واشنگتن یکی از مواردی است که تهران بارها خواستار آن شده. حالا آنطور که پیداست هفته گذشته و در جریان گفتگوهای احیای برجام وعده آزادسازی این دارایی‌ها به تهران داده شده. به رغم هر گونه توافقی بین تهران و سئول، این واشنگتن است که باید دستور آزادسازی وجوه را صادر کند. خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داد که این وجوه فوراً آزاد نخواهند شد و این موضوع در کارگروه های رفع تحریم در وین بررسی می شود. تهران و واشنگتن از آغاز مذاکره های احیای برجام هرگز گفتگوی مستقیم نداشتند. موضوعی که برخی از دیپلمات ها و کارشناسان از دلایل کندی روند این مذاکره ها می دانند.
تصور من این است که ایران و آمریکا زمانی که توافق هسته‌ای، احیا و تحریم‌ها برداشته شود و آمریکا جایگاه خود را به عنوان یکی از اعضای برجام باز پس بگیرد، با هم بر سر میز کمیسیون مشترک برجام خواهند نشست.
با این حال برخی هم با میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی هم نظرند و احیای برجام را مستلزم رفع اختلافات تهران و واشنگتن با میانجیگری سایر کشورها می‌دانند. آنچه که به گفته دیپلمات‌ها برای انجام آن وقت زیادی باقی نمانده.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
مجله نیمه شب رو پی میگیریم با یک خبر از ایران. مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ بیکاری در پاییز 1400 به پایین‌ترین سطح در 25 سال گذشته رسیده. آنطور که در توضیح این آمار آمده، این روند نزولی نه به دلیل ایجاد اشتغال بلکه به دلیل شیوع بیماری کرونا بوده که بسیاری از جوانان از یافتن شغل مناسب دلسرد شدند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
منظورش اینه که به هر حال جویندگان کاری که الان در بازار کار هستن به هر حال کار به دست نمیارن و به هر حال باید توجه داشت که باز به قول همین مؤسسه میزان کسانی که در جستجوی کار هستن بسیار کم شده و در نتیجه وقتی بیکاری رو مقایسه میکنند با این میزان جویندگان طبیعتا نرخ بیکاری به شکل سوری کاهش پیدا میکنه. این به این معنی نیست که بیکاران کم شدن، بلکه نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده. البته در مورد روش شناسی جامعه آماری که به هر حال مرکز آمار ایران کار میکنه و همچنین خود این ادعا که نرخ بیکاری کاسته شده ازش بحث بسیار زیاده.
آقای علوی، اونطور که در توضیح این آمار اومده گفته شده که این روند نزولی بیکاری نه به دلیل ایجاد اشتغال بوده بلکه به دلیل شیوع بیماری کرونا بوده که بسیاری از جوانان از یافتن شغل مناسب دلسرد شدند، این فاکتور چطور در این جامعه آماری مورد ارزیابی قرار گرفته؟
نه تنها کرونا تأثیر گذاشته در از بین رفتن اشتغال در ایران، بلکه متغیرهای دیگه ای هم بوده، از جمله کاهش نرخ سرمایه گذاری در ایران، کاهش رشد اقتصادی و همچنین فرار سرمایه و در نتیجه همین به اصطلاح دلایل اقتصادی هم دامن زده. به نظر میاد که تأثیر کرونا تأثیر اندکی بوده و در سال بعد از اون شدتگیری پاندمی حتی تأثیرش کمتر شده. اما عجیبه که مرکز آمار ایران به جای اینکه دلایل اقتصادی این به اصطلاح کاهش اشتغال در ایران رو ذکر بکنه، تاکید میکنه بر تأثیر کرونا. البته نباید از یاد برد که چندی پیش یکی از مقامات وزارت کار گفت که شمار بیکاران در ایران چیزی بیش از 6 میلیونه و ایشون مدعی بود که به هر حال کسانی که هم بیکار هستن و هم اونایی که بیکاری ناقص دارن، یعنی ساعت اندکی کار میکنن در هفته شمارشون به این اندازه است. بنابراین میان آمار واقعی بیکاری و این آماری که الان مرکز آمار میده یه مقدار تفاوت هست، نمیخونه با هم دیگه. و البته دلیلش هم اینه که تعاریف وزارت کار و مرکز آمار متفاوته و به نظر میاد که آمار وزارت کار به واقعیت نزدیکتر باشه. چرا؟ به دلیل اینکه خود تحریم ها، انزوای بانکی و همچنین ناکارآمدی سرمایه گذاری در ایران قاعدتا باعث افزایش بیکاری و حتی نرخ بیکاری هم شده باشه. منتها چنین چیزی رو در آمار مرکز آمار ایران نمی‌بینیم. بیش از اینم آمار مرکز ایران با واقعیت ها نمی‌خونده و مورد انتقاد هم دستگاه‌های حکومتی بوده، هم منتقدین اقتصادی حاکمیت یا حتی کسانی که خودشون کارشناس هستند در داخل ایران.
آقای علوی، این ارزیابی مرکز آمار ایران مبنی بر چه نمونه‌ها و فاکتورهاست؟ چون ظاهراً در ایران مرکز آمار افرادی که در هفته 2 ساعت هم کار می‌کنند رو جزء افراد با اشتغال حساب می‌کنه.
بله، همینطوره. این آمار مرکز آمار ایران مبتنی است بر اصطلاح تعریف بیکاری بر اساس 2 ساعت کار در هفته. البته این آمار شامل بیکاران غیر رسمی نمیشن و از اون جهت که بازار کار ایران البته بخش غیر رسمیش بسیار بزرگه و همچنین باید تذکر داد که این آمار مبتنی است بر نمونه گیری آماری، به این معنا که این نمونه گیری شامل تمام فعالین بازار کار نیست. بنابراین نمونه های چندی است اندازه گیری میشه و تعمیم داده میشه به کل جامعه آماری کل کشور. بنابراین در مورد روش شناسی و جامعه آماری هم بحث و به اصطلاح انتقاد بسیار زیاده. البته به نظر میاد که از اون جهت که آمار بیکاری یکی از آمارهایی است که به هر حال جزء محرمانه ها تلقی میشه، بعید نیست حتی با انگیزه های سیاسی هم دستکاری شده باشه این آمار، یا روش ها چنان دقیق نشود که بتواند آمار واقعی بیکاری رو به نمایش بگذاره. بنابراین دلایل گوناگونی وجود داره، هم به لحاظ روش‌شناسی، هم جامعه آماری و هم انگیزه های سیاسی که باعث میشه که این آمار محل شک و تردید باشه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد بود و ارزیابی داشت به آخرین آمار مرکز آمار ایران در خصوص نرخ بیکاری در ایران. و اما رئیس جمهور قزاقستان هم روز جمعه اعلام کرد که به نیروهای امنیتی این کشور و ارتش دستور داده که بدون هشدار به سوی افرادی که آنها را تروریست خوانده است شلیک کنند. گزارش از وضعیت آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، حاکی است که نیروهای امنیتی کنترل این شهر را به دست گرفتند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
در دورنج یکی از ساکنان آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، از سرکوب معترضان.
صدای انفجار در شب ترسناک است. تصور اینکه جوانان در خیابان‌ها جانشان را از دست می‌دهند دردآور است.
اعتراضاتی که از روز یکشنبه در جنوب شرقی قزاقستان شعله‌هایش زبانه کشید و به پایتخت رسید. در ابتدا برداشته شدن سقف قیمت ثابت گاز مایع مصرفی اتومبیل‌ها جرقه اعتراضات را زد. برای مردمی که کشورشان یکی از بزرگترین ذخایر نفت دنیا را دارد، افزایش قیمت سوخت قابل هضم نیست. با تشدید اعتراضات، دامنه مطالبات معترضان از کاهش قیمت سوخت به باز شدن فضای سیاسی کشور تغییر کرد. رفته رفته با اعمال خشونت نیروهای ضد شورش و امنیتی، سر پیکان شعارهای اعتراضی به سمت تمامیت حکومت نشانه رفت. اینترنت در بسیاری از نقاط قزاقستان قطع شده. امریکا محاسبه شمار واقعی قربانیان سرکوب را سخت کرده. هرچند خود مقامات کشور به کشتن و مجروح کردن تعداد زیادی از معترضان اذعان کرده و از بازداشت هزاران نفر خبر دادند. کنارگیری هیئت دولت هم نتوانست معترضان را راضی کند. در جریان ناآرامی ها معترضان خشمگین تعداد زیادی از ساختمان های دولتی را به آتش کشیدند. رئیس جمهوری قزاقستان برای آرام کردن اوضاع دست به دامن همپیمانانش در منطقه شد. نیروهای سازمان پیمان امنیت که روسیه آن را رهبری می کند. نیروهایی از چند کشور عضو شوروی سابق شامل ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان. میگویند دلیل حضورشان در قزاقستان برقراری صلح است. اما برخی تحلیلگران معتقدند برای سرکوب اعتراضات به این کشور اعزام شدند. تورکل دوروف، مدیر بخش قزاق رادیو اروپای آزادی، به رادیو فردا میگوید:
تصمیم رئیس جمهور قاسم جورماتوکایف برای درخواست کمک از سازمان پیمان امنیت مورد انتقاد شدید در قزاقستان قرار گرفته. بسیاری این اقدام رئیس جمهوری را خائنانه توصیف کردند، چون معتقدند که او استقلال کشور را به خطر انداخته است.
دیروز جمعه قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهوری قزاقستان، در یک پیام تلویزیونی تاکید کرد که به نیروهای امنیتی کشورش دستور داده تا به معترضان که او تروریست می‌خواند بی‌محابا شلیک کنند. روز جمعه در کنفرانس خبری که با حضور اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، به مناسبت آغاز ریاست دوره‌ای این کشور بر شورای اتحادیه اروپا برگزار شد، هر دو در واکنش به صحبت‌های آقای توقایف بر حفظ امنیت شهروندان قزاقستان تاکید و از طرف‌های درگیر در این کشور خواستند که هرچه زودتر به خشونت‌ها پایان دهند. به نظر می‌رسد که نیروهای امنیتی قزاقستان با کمک نیروهای سازمان پیمان امنیت پس از چند روز خشونت، خیابان‌های شهر اصلی قزاقستان را دوباره تحت کنترل گرفتند. مقام‌های رسمی قزاقستان دیروز کشته شدن تعداد زیادی از دو طرف درگیری را تایید کردند. کشورهای اروپایی و آمریکا مردم و به ویژه مسئولان قزاقستان را به خیشتنداری فراخواندند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که مسکو نگران کمرنگ‌تر شدن نفوذش در جمهوری‌های شوروی سابق است. حالا بعد از اوکراین و بلاروس، حکومت مورد حمایت ولادیمیر پوتین در قزاقستان دچار بحران سیاسی شده. بحرانی که با توجه به اهمیت جغرافیایی سیاسی این کشور می‌تواند دوباره غرب و کرملین را مقابل هم قرار دهد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
26 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
حذف سه تیم فوتبال باشگاهی ایران، از جمله دو تیم پرهوادار پرسپولیس و استقلال، از لیگ قهرمانان آسیا که روز جمعه از سوی AFC اعلام شد، طی چند ساعت گذشته مهمترین خبر رسانه‌های داخلی در این کشور بوده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز جمعه علاوه بر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، باشگاه گلگهر سیرجان را هم به دلیل واجد شرایط نبودن برای کسب مجوز حرفه‌ای درجه آ از شرکت در لیگ قهرمانان این قاره محروم کرد. روزبه وسوق احمدی، وکیل پیشین فدراسیون فوتبال و عضو سابق کمیته انضباطی AFC، روز گذشته در مورد واکنش احتمالی باشگاه‌های محروم و همچنین عواقب این محرومیت برای فدراسیون فوتبال ایران می‌گوید:
الان این سه تا باشگاهی که مجوزشون رفع شده میتونن ظرف 10 روز به دیوان داوری ورزش اعتراض خودشون رو اعلام بکنن. سابقا فدراسیون فوتبال ایران در سال 2019 یک بار دیگه توسط کمیته انضباطی AFC در خصوص صدور مجوز با یک جریمه 120 هزار دلاری مواجه بوده که از اون مبلغ 80 هزار دلارش تعلیق شده بود و فدراسیون ایران با 40 هزار تاش رو پرداخت میکرد و در رأی قید شده بود که اگر فدراسیون ایران بار دیگه همچین در واقع تخلفی رو تکرار بکنه، علاوه بر اینکه اون 80 هزار دلار به محل اجرا در میاد، امکان داره که متاسفانه جرم سنگین تری هم برای فدراسیون فوتبال ایران در نظر بگیرن.
هفته 14 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس روز شنبه تحت تأثیر حکم محرومیت AFC برای سه باشگاه ایرانی در شهرهای مختلف این کشور انجام می شود. استقلال تیم اول جدول در ورزشگاه آزادی میزبانی از مصر رفسنجان تیم چهارم را بر عهده دارد. پرسپولیس تیم دوم در مشهد به مهمانی تیم ته جدولی پدیده می رود. سپاهان تیم سوم در اصفهان پذیرای فولاد خوزستان است. آلومینیوم اراک در تهران با پیکان دیدار می کند. گلگهر در سیرجان به مساف هوادار می رود. فجر سپاسی در شیراز با تراکتور مسابقه می دهد و صنعت نفت آبادان، تیمی که بازیکنانش تا 2 روز پیش به دلیل دریافت نکردن مطالبات خود در اعتصاب بودند، از نفت مسجد سلیمان پذیرایی خواهد کرد. و ابراهیم شکوری دبیر کل پیشین فدراسیون فوتبال و سخنگوی سابق باشگاه پرسپولیس روز گذشته بعد از انتشار خبر حذف سرخابی‌ها از لیگ قهرمانان آسیا در توییتی ضمن اشاره به هشدارهای قبلیش در این مورد به دو چالش مهم دیگر پیش روی فوتبال ایران در آینده نزدیک اشاره کرد. اول حضور تماشاگران زن در ورزشگاه‌های این کشور و دوم احتمال حضور اسرائیل در کنفدراسیون فوتبال آسیا. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید از همکارم روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته افزایش برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی از سوی جمهوری اسلامی بررسی می شود. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. در پی اعتصاب چندین روزه کارگران شرکت پتروشیمی رجال در بندر ماهشهر، سرپرست فرمانداری اعلام کرد که 8 درخواست از 9 درخواست کارگران تصویب شده است. فریدون بندری گفت که تنها درخواست باقی مانده کارگران نیز برای بررسی مجدد به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی منطقه ویژه ارجاع شد. این مقام دولتی توضیحی درباره مطالبات کارگران نداد. پیشتر گزارش حاکی از آن بود که کارگران شرکت پتروشیمی رجال خواستار پرداخت معوقات جمعه کاری و تعطیل کاری از سال 83 تا سال 97، اعمال بدی آب و هوا بر اساس مصوبه سازمان منطقه ویژه، برگزاری انتخابات نمایندگان کارگری و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند. کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزدشان در مقابل فرمانداری ویژه این شهرستان تجمع کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، یک کارگر بخش خدمات شهرداری خرمشهر قصد خودکشی داشت، اما با وساطت ارباب رجوع حاضر در محل از این کار منصرف شد. یکی از کارگران شهرداری خرمشهر گفت کارگران به دلیل پرداخت نشدن دستمزدهایشان شرمنده خانواده خود هستند و ناتوانی در پرداخت اجاره خانه، پول قبض آب، برق و گاز امانشان را بریده است. کارگران مجتمع پتروشیمی شازند عراق به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، اجرا نشدن یکسانسازی مشاغل و قراردادهای کاری معترضند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 3500 تن در مجتمع پتروشیمی شازند عراق خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و اعمال ضریب ریالی، حق فراورش، فوق‌العاده حق جذب و یکسانسازی قراردادها هستند. کارگران مجتمع پتروشیمی متانول کاوه در شهرستان دیر در استان بوشهر اعتصاب کردند. آنها به سطح پایین دستمزدها، شرایط قراردادهای کار، وضعیت نامناسب کاری، نداشتن امنیت شغلی و آنچه یک تازی کارفرمایان در پناه سکوت مصلحتی مقامهای استانی و کشوری نامیدند معترضند. به نوشته وبسایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کارگران پتروشیمی متانول کاوه از مزایای بدی آب و هوا محرومند، ضمن آنکه قراردادهایشان یک جانبه و بدون امضای کارفرماست. علاوه بر این، به رغم اینکه بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و مجتمع‌های صنعتی مشمول طرح طبقه بندی مشاغل هستند، کارگران شرکت متانول کاوه از این امتیاز محرومند، ضمن آنکه پایه دستمزد با اضافه کاری ناچیزی به کارگران پرداخت می‌شود که مبلغ آن بین 3 تا 5 میلیون تومان در ماه است. بر اساس این گزارش، در تمام پتروشیمی ها و شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت، حق شیفت کاری 25% است و هزینه جمعه کاری و تعطیل کاری در قالبی غیر از دستمزد پرداخت می شود، اما شرکت متانول کاوه حق شیفت را تنها به میزان 15% و تعطیل کاری را بسیار کم پرداخت می کند. همچنین شرایط زندگی و خدمات رفاهی برای کارگران و کارکنان با توجه به بدی آب و هوا در تابستان و زمستان و علاوه بر آن آلودگی هوا غیر قابل تحمل است. غذای کارگران کم و غیر قابل خوردن و سرویس کارگران و کارکنان فرسوده و بدون سیستم سرمایشی و گرمایشی است. در این شرایط کارگران شرکت متانول کاوه باید 14 روز با شیفت‌های 12 ساعته کار کنند، ولی تنها 7 روز مرخصی دارند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به تجمع‌های اخیر معلمان خرید خدماتی در برخی از شهرها مانند اصفهان و یزد، حمایت خود را از این معلمان اعلام کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان گفت که دفاع از حقوق تمام معلمان از جمله نیروهای خرید خدماتی را وظیفه خود می‌داند و خواستار امنیت شغلی برای آنان است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای خبر داد ده‌ها تن از کارگران این شرکت در روزهای اخیر به پلیس امنیت احضار و تهدید شدند که نباید در اعتراض صنفی روز 28 دی شرکت کنند. به نوشته این سندیکا، قرار است رانندگان در این روز چراغ اتوبوس‌ها را روشن و با سرعت 30 کیلومتر در ساعت رانندگی کنند. به علاوه قرار است کارگران تعمیرگاه‌ها و توقف‌گاه‌ها نیز در مقابل دفاتر مدیریت در سامانه‌های شرکت واحد تجمع کنند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هماهنگی پلیس با حراست و مدیریت شرکت واحد و ایجاد ارعاب برای ممانعت از اعتراض کارگران را محکوم کرد. این تشکل کارگری با تاکید بر اینکه اعتراض و اعتصاب حق مسلم کارگران برای رسیدن به حقوقشان است، نوشت که این حق آنان است که خواستار بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل و دریافت مطالبات معوقه‌شان شوند. غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ساکن کانادا:
معوقه‌های پرداختی مثل بن‌های کارگری، بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل و چیزایی که تاکنون اعلام کردم، به رسمیت شناختن تشکل، اجازه حضور کلیه دیدگاه‌ها در تشکلات صنفی، اینا همش هستن. هر روز اول هم این خواسته‌ها بودن، برخورد قضایی نکردن با کارگران. اما متاسفانه حاکمیت تنها چیزی رو که در دستور کار خودش قرار داده در مقابل جامعه و اجرا میکنه سفت و سخت، اون سرکوبه. ما سرکوب که نمیشه جامعه رو پیش برده مدیریت کرد. اگر ما سرکوب قرار بود جامعه مدیریت بشه، خیلی جوامع دیگه تا حالا بهترین مدیریت رو داشتن. مثلا در اندونزی بیش از 1 میلیون کشتن. آیا درست شد؟ نه. ما اینه که چرا از این شیوه به قول معروف دست نمیکشن، واقعا جای سوال، جای تعجبه. تا کی میخوان ادامه بدن؟ و ترسشون از این چیز اینه که نکنه اینا بازی حرکتی بشهشون. شریان اصلی حاکمیت در تهران حمل و نقل عمومی، اگر حمل و نقل عمومی دچار یک اتفاقاتی بشه و کار نکنه، واقعا این حاکمیت مشکل عدیده برمی‌خوره. به این خاطر هرگاه که کمترین اعتراض ایرانندگان ما می‌کنه، مثلا یه چراغ روشن کردن چیز خاصی نیست و اون سرعت مطمئنم به هر حال، من فکر می‌کنم که همیشه باید با سرعت مطمئنه در شهر حرکت کنند، نه فقط به نشانه اعتراض. و میگه که حاکمیت واقعا از این حرکت میترسه که با توجه به نارضایتی در سطح جامعه وجود داره، اگر شرکت باید خللی در سرویسش پیش بیاد، مردم در همه جای تهران حضور دارن و در خیابونا ناخواسته حضور پیدا میکنن و احتمال بسیار زیاد داره که به هر حال شعارهای ضد حکومتی داده بشه که تا حالا چند مورد این اتفاق افتاده. به این خاطر سرکوب میکنن، احضار میکنن، تهدید میکنن. کارگران هم پاسخ دادن که ما از این تهدید اگر قرار به ترسیم تا حالا پا پس کشیده بودیم. ما همونه که چند وقت گذشته بیش از 100 کارگر شرکت دارید را ناجده دارید در جلوی شورای شهر شهرداری تهران اعتراض کردن، تجمع کردن و اعلام کردن که ما تا تحقق یافتن خواسته هامون به این اعتراضاتون به انواع مختلف ادامه خواهیم داد.
پیش از این نیز گزارش‌های بسیاری درباره برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی با کارگران، معلمان، بازنشستگان و همچنین فعالان کارگری و صنفی انتشار یافته است. برای مثال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داده که سعید و احسان رضایی، فعالان کارگری و مدنی در شهر رشت، احسان احضار شدند تا برای آنچه دفاع در مقابل اتهام‌های انتصابی نامیده شده است به دادسرای عمومی و انقلاب رشت بروند. سعید و احسان رضایی روز 27 مهر به دست ماموران وزارت اطلاعات در منزلشان بازداشت شدند و پس از چندین ساعت بازجویی به طور موقت آزاد شدند. این دو فعال کارگری و مدنی به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، تبلیغ به نفع گروه‌های معاند نظام، نشر اکاذیب و توهین به رهبری متهم شدند. اتهام‌هایی که به طور معمول به فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در ایران وارد می‌شود. فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، درباره افزایش این فشارهای امنیتی و قضایی عقیده دارد.
احضار و دستگیری کارگران و فعالین کارگری امر تازه‌ای نیست. گزارش سالانه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شده که در سال 2021 64 کارگر و فعال کارگری در تجمعات کارگری بازداشت شدند. 9 نفرشون در مجموع به 276 ماه حبس تعزیری و 124 ضرب شلاق محکوم شدند و 42 تن به مراجع قضایی احضار شدند. تازه این گزارش قطعا تمامی این احضارها و بازداشت‌ها رو نتونسته در بر بگیره، چون تعداد زیادی از احضار و بازجویی‌ها رو که خود ما در جریان هستیم افراد به خاطر ملاحظاتی نخواستن و رسانه‌ای نکردن. واقعیت اینه که وضعیت معیشتی کارگران و مزدگیران به شکل اسفناکی مورد هجوم قرار گرفته و در مقابل تحمیل این همه بی‌حقوقی کارگران قاعدتا دست به اعتراض و مطالبه‌گری می‌زنن، به طوری که در همین گزارش سالانه نهادهای حقوق بشری به 618 تجمع کارگری و 339 اعتصاب کارگری ثبت شده در سال اخیر اشاره شده. خب اکنون که وضعیت معیشتی آحاد مزدبگیران روز به روز بیشتر به آستانه فروپاشی داره نزدیک میشه و با لایحه بودجه‌ای که برای سال 1401 ارائه شده و قرار ارز ترجیحی حذف بشه و زمزمه گرانی بنزین هم بسیار جدی‌تر شده، قطعا اعتراضات وسیع‌تری رو ما از سوی کارگران و مزدبگیران و کل اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه خواهیم دید. برای همینه که احضار و دستگیری کارگران و فعالین کارگری رو باید بر بستر وحشت حکومت از گسترش اعتراضات در روزها و ماه‌های آینده دید. نهادهای امنیتی گمان می‌کنند که با دستگیری و پرورده‌سازی و سرکوب فعالین کارگری می‌تونن فضای ترس و وحشت رو عمیق‌تر بکنن و از این طریق مانع گسترش اعتراضات بشن. اما همونطور که سیاست‌های اقتصادی و تلاش حکومت برای به تمکین کشوندن جامعه به شکست کامل رسیده، سیاست ایجاد رعب و وحشت و سرکوب اعتراضات بخش‌های مختلف جامعه هم کاملاً بی‌خاصیت شده و آحاد جامعه به خصوص کارگران نه تنها در مقابل این همه بی‌حقوقی سکوت نخواهند کرد، بلکه قطعاً به گسترش اعتراضات دامن خواهند زد، چون چاره‌ای برای ادامه بقا ندارن جز اینکه بتونن به هر حال بخشی از مطالباتشون رو تحمیل بکنن به حکومت. اما نکته‌ای که بسیار حیاتیه اینه که فعالین جنبش کارگری باید بیشتر از قبل علیه گسترش بازداشت و زندانی کردن فعالین اعتراض کنند و در این راستا صفوف متحدتری ایجاد کنند.
در این ارتباط نباید سخنان اسقر عباس قلی زاده، فرمانده سپاه پاسداران استان آذربایجان شرقی را از یاد برد که دامن زدن به اعتراض‌های کارگری، کارمندی و صنفی را فتنه نامیده است. بهروز فرهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس:
وقتی ماموران حکومتی و دولتی امنیتی ایران از فتنه حرف میزنن، رجوعشون به جنبش سبز سال 88 هست که اون رو برانداز میدونستن. در نتیجه وقتی میگن فتنه، منظورشون براندازیه و به نظر میرسه که رژیم جمهوری اسلامی در جنبش‌های گسترده کارگران صنعتی، معلمان، پرستارها و همه بازنشسته ها، همه کسانی که در طی این دو سه سال اخیر به سازماندهی گسترده مبارزات مطالباتی و اعتراضی خودشون دست دادن، رو به عنوان یک خطر جدی به رسمیت میشناسن. وقتی اونها این حرف رو میزنن، به این معناست که دارن خودشون رو آماده میکنن که با اون مقابله کنن، یعنی اینکه بایستی انتظار این رو داشت که یک سری اقدامات امنیتی شدید علیه فعالین کارگری و جنبش‌های اجتماعی از طرف رژیم صورت بگیره. این مسئله جدی هست و نباید اون رو دست کم گرفت.
این رو هم اشاره کنم که اخباری درباره احضار شماری از فعالان کارگری و صنفی به دستگاه‌های امنیتی و قضایی انتشار یافته است. برای مثال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده که محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، به دادگاه انقلاب اسلامی شهریار احضار شده است. آقای حبیبی پیشتر با اتهام‌های امنیتی به 7 سال و نیم زندان محکوم شده بود. او نزدیک به 3 سال را در زندان گذراند و در همین مدت دادگاه اداری وزارت آموزش و پرورش حکم اخراج و بازخرید از خدمت را برایش صادر کرد. در حال حاضر شماری از فعالان صنفی و کارگری مانند اسماعیل گرامی، مهدی فراهی شاندیز، اسماعیل عبدی و شاپور احسانی راد به اتهام‌های امنیتی زندانی‌اند و برای شمار دیگری از فعالان نیز احکامی مانند زندان صادر شده است. در همین حال به رغم وعده‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در حمایت از کارگران، در سالیان اخیر بارها گزارش‌هایی در مورد اخراج کارگران معترض و یا نمایندگان کارگران در واحدهای تولیدی و صنعتی انتشار یافته است. از جمله می‌توان به اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد که پس از اعتصاب طولانی مدت کارگران در آبان 97 بازداشت، شکنجه و زندانی شد. او پس از آزادی هم از کار اخراج شد و مطالبه کارگران نیشکر هفت‌تپه برای بازگشت به کار او تا کنون تحقق نیافته است. همچنین اخیراً دو تن از کارگران شرکت مخابرات اصفهان اخراج شدند و اثر انگشت و کارت تردد 62 تن دیگر از کارگران حذف شد. پیشتر تعدادی از نیروهای مخابرات استان اصفهان در پی پرداخت نشدن معوقات مزدی و رعایت نشدن تر طبقه بندی مشاغل از شرکت شسکام مخابرات به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شکایت کرده بودند. شرکت مخابرات به کارگران گفته که در صورت صرف نظر کردن از شکایتشان اجازه ورود به محیط کار را خواهند داشت. تا کنون خبری در مورد واکنش مقام‌های دولتی انتشار نیافته است. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. علی رضایی نماینده مجلس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی در ایران گفت طبقه ضعیف از بین رفته و طبقه متوسط هم در آستانه فروپاشی است. او با اشاره به بودجه سال آینده افزود مرکز آمار خط فقر را 12 میلیون تومان اعلام کرده است و بسیاری از طبقات ضعیف جامعه با یارانه 45 هزار تومانی و دستمزد روزانه معیشت خانواده‌شان را تأمین می‌کند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار همراه با مزایا حدود 4 میلیون و 500 هزار تومان است. این نماینده مجلس همچنین هشدار داد درست نیست صدای شکستن استخوان‌های مردم را بشنویم اما توجه نکنیم. پایان نقل قول. زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار ساکن استکهلم سوئد، با نگاه به این وضعیت و با اشاره به اینکه همیشه آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه بیشترین آسیب را از مشکلات و نابرابری اقتصادی می‌بینند، می‌افزاید:
کودکان در گروه آسیب پذیرترین ها هستند، به ویژه در کشورهایی مثل ایران که از سیستم رفاهی اجتماعی برابر آدم ها برخوردار نیستند. مثلا آموزش رایگان برابر برای همه یا بهداشت رایگان برای کودکان امکاناتیه که همه کودکان باید از اینا برخوردار باشند. مثلا در کشوری مثل سوئد کودکانی هستند که در خانواده های زندگی میکنن که بهشون ممکنه خانواده‌های فقیر بگیم. البته معنای فقر خب در سوئد خیلی متفاوته با ایران. با این همه همین کودکان هم ممکنه به همه امکانات مثلا خیلی از کودکانی که دسترسی نداشته باشن، اما همینها مشکلی برای رفتن به مدرسه یا امکانات بهداشتی دریافت کردن ندارن. همون امکانات آموزشی که برای همه هست و میگیرن، امکانات بهداشتی رایگان هست براشون تا 18 سالگی. ولی خب ممکنه در تامین بقیه امکانات مثل بلیط قطار و اتوبوس و لپتاپ خب یه مشکلاتی داشته باشن. حالا شما کشوری مثل ایران تصور کنید که اصلا امکانات بهداشتی رایگان برای کودکان وجود نداره، یا اینطور نیست که همه بتونن از امکانات آموزشی برابر و خوب برخوردار باشن. پس هر گونه مشکلات اقتصادی که خانواده والدین باهاش مواجه بشه میتونه به بحث آموزشی و مراقبت‌های بهداشتی کودکان ضربه شدید بزنه. ضمن اینکه تأثیرات این مسئله بر تغذیه کودک و رشد فیزیکیش هم به هر حال خیلی زیاده و نمیشه اونو نادیده گرفت. وقتی خب بحث جنسیت پیش بیاد این مسئله از این هم که از بدتر میشه. یعنی به نظر میرسه برای فرزندان دختر شرایط سخت‌تر بشه. مثلا بسیاری از ازدواج‌های کودکان در برخی از مواردی که اتفاق میفته از سر مشکلات مالی و فقر خانواده‌ها هست و کودکان دختر هستن که قربانی این فقر خانواده میشن. یا میدونیم که در هند دختر رو عضو فعال چرخه تولید نمیدونن بلکه سربار میدونن، بنابراین میخوان حذفش بکنن چون فشار وارد میشه، فشار اقتصادی که با فرزند دیگری به خانواده وارد میشه نمیخوان که بیشتر بشه و فرزند دختر رو قربانی میکنن.
خانم باقری شاد در ادامه سخنانش در ارتباط با پیامدهای فقر میگوید اگر موقعیت اتنیکی اشخاص را به این وضعیت اضافه کنیم بحث پیچیده تر خواهد شد.
یعنی کودکانی که در مناطق به حاشیه رانده شده زندگی می کنند به گروه های اثنیکی تحت ستم در ایران تعلق دارند، مثل کودکان بلوچ یا عرب، ما میبینیم که واقعا در معرض آسیب های بیشتری هستند به خاطر موقعیت های اقتصادی و فقر و غیره و غیره. از کوچکترین امکانات هم اینا محروم میشن. ما یادمون نمیره که همین اواخر هم حتی خبر افتادن تعدادی از کودکان عرب توی فاضلاب روپای فاضلاب سرباز تو اهواز رو شنیدیم که باعث مرگشون شده. خب اینا چون امکانات تفریحی ندارن مجبورن تو کوچه های بازی بکنن که جویهای فاضلابی هستش که مسئولین شهرداری اون رو نپوشوندن و خب ببینید این بچه چه آسیبی میبینه و اصلا منجر به مرگشون میشه. به همین دلیل من بیشتر مایلم بحثم رو از این که بخوام بگیم مشکلات اقتصادی والدین فراتر ببریم این بحث رو. یعنی طبیعیه که برخی والدین مشکلات اقتصادی داشته باشند، اما اون چه که میتونه شدت آسیب‌های وارده به کودکان رو کم بکنه تو این شرایط حمایت‌های بیرونیه، نه به صورت خیریه و این چیزها، نه، بلکه باید به صورت سیستماتیک این حمایت‌ها تو جامعه وجود داشته باشه تا کودکی که والدینش دسترسی کمتری به منابع اقتصادی دارن از چرخه مدرسه آموزش حذف نشه، حمایت‌های بهداشتی ازش دریغ نشه. یعنی این دقیقاً به ساختارهای سیاسی کشور برمیگرده. ما دیدیم که پارسال در جریان تعطیلی مدارس به خاطر کرونا توی ایران چقدر کودکانی که لپتاپ نداشتن اذیت شدن و نتونستن درس بخونن چون به صورت دیجیتال بود کلاس ها. حتی مواردی از خودکشی کودکان گزارش شد به خاطر همین مسئله. خب صحبت اینجاست که خود مشکلات اقتصادی والدین هم از ناشی از یه سیستم ناکارآمده اقتصادی و نابرابری طبقاتیه. اما متاسفانه کودکان چون آسیب پذیرتر هستند و حمایت بیرونی به صورت حالا سیستماتیک از طرف نهادهای دولتی وجود نداره، بیشترین صدمه رو از این وضعیت میبینن.
پیش از این شماری از اقتصاددانان و تحلیلگران نسبت به تکرار اعتراض‌های گسترده مانند تظاهرات دی 96 و آبان 98 هشدار دادند. در این مورد هم روح الله عزت‌خواه نماینده مجلس از تهران گفت 30 سال است که ما با افزایش قیمت‌ها می‌خواهیم کشور را اداره کنیم. پایان نقل قول. او به خبرگزاری مهر گفت که سیاست نرخ‌درمانی جواب نمی‌دهد و مردم تحمل تورم بیشتر را ندارند. در این حال زهرا عبداللهی مدیر کل بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفته که حدود 1/3 ایرانیان یا مصرف شیر و لبنیات را تا حد زیادی کاهش دادند یا آن را به طور کامل از سفره خود حذف کردند. احمد دنیامالی عضو شورای عالی مسکن گفت خانوارهای دهک‌های پایین با هزینه سنگین در بخش‌های مسکن و خوراک روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا او اشاره کرد اگر یک خانوار دهک پایین 5 میلیون تومان درآمد داشته باشد، بیش از 4 میلیون تومان آن صرف بخش مسکن و خوراک می‌شود. به عبارت دیگر 1 میلیون تومان به بخش‌های آموزش و تفریحات اختصاص پیدا می‌کند و امکان پس‌انداز هم وجود ندارد. در سالیان اخیر گزارش‌های درباره اجاره بالای خانه‌ها و رشد سرسام‌آور قیمت مسکن به ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران منتشر شده است. در این ارتباط می‌توان به گزارش بانک مرکزی ایران از وضعیت مسکن اشاره کرد. این گزارش حاکی است که متوسط قیمت 1 متر مربع مسکن در تهران در آذر امسال نسبت به آذر 99 رشدی بالای 21% داشت و به بیش از 32 میلیون تومان رسید. همچنین شاخص اجاره مسکن اجاری در تهران و استان تهران در آذر سال جاری به ترتیب بیش از 51% و بیش از 54% نسبت به آذر 99 رشد داشت. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند کمبود مسکن باعث افزایش چشمگیر اجاره مسکن است. بر همین اساس آنها وعده دادند که نهضت ساخت سالانه 1 میلیون خانه با مشارکت سپاه پاسداران، نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی و نیز مشارکت کشورهای خارجی از جمله چین در 4 سال آینده اجرا خواهد شد. محمود اولاد تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مشکل جدی در عرضه مسکن در ایران از چندین دهه پیش وجود داشته به نبض اقتصادی گفته است.
دولت قبل مثلا مسکن اقدام ملی مگه نداشت 400 هزار واحد میخواد بسازه، ثبت نام کنید و اینها، 40 هزار نفر ثبت نام بیشتر نکرده. الان اینجا هی دارن تمدید میکنن زمانو، هی دارن تمدید میکنن، تازه مثلا میگن 2 میلیون ثبت نام کننده هستش. تازه این 2 میلیون مثل مسکن مهر که 4.5 میلیون ثبت نام کرده بود وقتی که اومدن ارزیابی اولیه، 2 میلیونش ریزش پیدا کرد چون شرایطش نداشتن. اینجا هم همین خواهد بود. بعد تازه فردا اصلا همینا رو بهشون بگی که حالا بسم الله آورده اول 40 میلیون رو بیار، آورده دوم 5 میلیون بیار، نداره که بیاره. خب بعد پس حذف خواهد شد مجددا. پس تولید مسئله اصلی مسکن هست، اما این تولید زمانی مفهوم پیدا میکنه که افزایش توان مردم، توان منسازی مردم وجود داشته باشه، اون هم زمانیه که رشد اقتصادی داشته باشیم.
در این ارتباط احمد دنیامالی عضو شورای عالی مسکن گفت چیزی که در مجلس و شورای عالی مسکن بحث شده این است که نهضت ملی مسکن بتواند دهک‌های کم درآمد را پوشش دهد و در بحث تسهیلات و اقساط با پروژه مسکن ملی متفاوت باشد. پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران با اشاره به مشکل کارگران و مزد بگیران در تامین مسکن می‌افزاید:
هر چقدر فشار هزینه‌های مسکن بر خانم‌ها بیشتر باشه، از اون طرف میزانی که باید صرف هزینه‌های بهداشت و درمان و آموزش و تفریح برای اعضای خانواده بشه، به ناچار کاهش پیدا میکنه. بنابراین علاوه بر فقر مسکن، امروز خانواده‌های بسیاری دچار فقر بهداشتی هم شدن. در بررسی فقر بهداشت شاخصی وجود داره به نام بهره‌مندی از سیستم سلامت که بر این اساس اگر برابر یا بیش از 40% درآمد یک خانواده صرف هزینه‌های بهداشتی و درمانی بشه، هزینه‌های کمرشکن سلامت خانوار رو به سمت فقر بهداشتی سوق میده. خب در چنین شرایطی ما با جمعیتی بالغ بر 14 میلیون نفر مواجهیم که اساساً فاقد هر نوع پوشش بیمه ای هستند و از طرف دیگه بسیاری از بیمه های موجود هم پوشش بیمه مناسبی ندارند و هزینه درمان بعضی بیماری ها و جراحی ها و برخی اقوام دارویی رو هم متقبل نمیشن و بیمه شده مجبوره که هزینه های کمرشکن سلامت و درمان رو از درآمدش پرداخت کنه. و برای جبران این خلأ و حفره بزرگی که در نتیجه تامین هزینه‌های مسکن و سلامت ایجاد میشه، ناگزیره که از سبد خوراک خانواده به اصطلاح بزنه و از طرف دیگه تامین نیازهای لازمی مثل تفریح و سرگرمی و مسافرت و اینا نادیده گرفته میشن. ادامه این شرایط امروز خانواده‌های بسیاری رو مجبور کرده که به ناچار به سمت استفاده از سکونتگاه‌های به اصطلاح غیر رسمی و به سمت حاشیه نشینی رو بیارن، حاشیه‌هایی که غالباً فاقد هر گونه زیرساخت لازم و کافی مثل آب و برق و سیستم فاضلاب و سرویس بهداشتی هستن و خود این مسئله هم فقر بهداشتی خانوارها رو تشدید میکنه و عملاً هزینه های درمان و سلامت بیشتری رو به اونها تحمیل میکنه و در نتیجه باعث فقر بیشتر خانوارها میشه.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه سال 1401 حذف شده است. ولی اسماعیلی اضافه کرد بند مربوط به میانگین پرداخت مستمری بازنشستگان از 2 سال به 3 سال نیز حذف شده است. علیرضا نوایی فعال کارگری در پاریس:
افزایش سن بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگان بر اساس 2 سال آخر خدمتشون و تبدیل کردنشون به 3 سال یک هجومیه که تو جهان به حقوق کارگران و بازنشستگان از طرف کارفرمایان آوردند. من جمله همین فرانسه‌ای که من زندگی میکنم و این کشمکش سالهاست جریان داره و هر جایی رو که بتونند موفق بشن اینو پیش میبرن و به قانون تبدیل میکنن، هر جایی که نتونن موقتا عقب نشینی میکنن و دوباره خیز برمیدارن. این بحث افزایش سن بازنشستگی و محاسبه حقوق دوران بازنشستگی در ایران هم مبسوط به سابقه است، یعنی الان سالهاست که این بحث جریان داره و تا کنون این نتونستند اینو پیش ببرن و این تحمیل بکنن به بازنشستگان و الان هم تو سال 1401 برای تمامی بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی این پیشنهاد رو دوباره دادن.
پیش از این فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی بارها از این دو موضوع انتقاد کرده و خواستار حذف آنها از لایحه بودجه شده بودند. با این همه مقام‌های دولتی تاکنون درباره خبر حذف افزایش سن بازنشستگی و چگونگی محاسبه مستمری بازنشستگان اظهار نظر نکردند. علیرضا نوایی:
تا زمانی که به قانون تبدیل نشده و نمیتونیم تو جمهوری اسلامی بر حرف این صاحب منصب یا اون مسئول اکتفا بکنیم، اینو باید منتظر ببینیم که نهایتاً چه تصویب خواهد شد. ولی اعتراضات اون چیزیه که تو میدان تو خیابون جریان داره و بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی همین الان هم حقوقشون کفاف تامین هزینه زندگیشون نمیده از یک طرف، و از یک طرف دیگه تا دولت برای اینکه به خواسته های بازنشستگان پاسخ بده باید بیاد به بدهی های خودش رو به صندوق های بازنشستگی، من جمله صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی که بر اساس محاسبه نرخ سودی که میکنن بین 250 تا 400 هزار میلیارد تومان خواهد پرداخت بکنه، بهشون انتقاد میشن شما که به جای اینکه بدهی های خودتون رو پرداخت بکنین بارش رو دوباره دارین میندازین دوش حقوق بگیران. و به عبارت دیگه همین چندرغاز حقوق یا مستمری که این بازنشستگان میگیرن و باز هم کاهش بدین و قدرت خریدشون رو تو این رابطه کاهش بدین. و تو همین رابطه ها هست که وقتی اعتراضاتی که فرهنگیان بازنشسته کارگران و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی صنعت فولاد که تو این رابطه دارن، علاوه بر این اعتراضاتی که به اینا دارن، خواهان افزایش حقوق و مستمری خودشون هم هستن.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.